ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به بخش خبری 22 رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما در این بخش خبری رو از رادیو فردا پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم، شما را در این روز که برابر با 22 ماه اوت سال 2024 میلادی همراهی میکنم و عزیزان بشنوید که در همین روز آلمان فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف رو به عنوان نماینده خودش در اسکار معرفی کرده و پرستاران ایرانی در شهرهای مختلف کشور به اعتراضات و اعتصاباتشان ادامه دادن و شینا انصاری به سمت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کشور منتصب شد. اجازه بدید که در این اولین روز از شهریور ماه بریم و سری بزنیم به دنیای گسترده خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آلمان فیلم دانه انجیر معابد به کارگردانی محمد رسولوف را به عنوان نماینده خود برای رقابت در اسکار انتخاب کرد. این فیلم در دوره اخیر جشنواره کن در بخش مسابقه رسمی حاضر بود و جایزه ویژه هیئت داوران را به دست آورد. فیلم دانه انجیر معابد در تهران و با حضور بازیگران و عوامل ایرانی ساخته شده، اما به عنوان محصول مشترک ایران، آلمان و فرانسه عرضه شد. این فیلم حاصل تجارب شخصی کارگردان از نظام قضایی ایران است و داستان مردی را روایت می‌کند که به تازگی به عنوان قاضی تحقیق در دادگاه انقلاب تهران منصوب شده. در همین زمینه محمد رسولوف برای رادیو فردا پیام اختصاصی داره که با هم گوش می‌دیم. در بخش بعدی خبر پیام اختصاصی محمد رسولوف را گوش خواهیم داد. اما اعتراضات و اعتصابات پرستاران که از 13 مرداد در شهرهای مختلف ایران آغاز شد، روز پنجشنبه در شهرهای دیگری مانند چابهار، عراق و مشهد ادامه یافت. پرستاران با تجمع مقابل فرمانداری ها و ساختمان های دولتی به عدم پرداخت مطالبات و شرایط سخت کاری اعتراض کردند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت در واکنش به این اعتراضات وعده داده است که بدهی های پرستاران به تدریج پرداخت خواهد شد.
نسرین، میخواستم بگم که این صدای رسولوف رو اگر میخواستی الان آماده شده.
بله، بله، با هم پخش کنیم.
سلام، طبیعتاً از چند جهت خوشحالم برای این اتفاق. نخست اینکه صدای سینمای مستقل ایران در یک مسیر تازه شاید به نقاط تازه‌ای برسه. دوم اینکه داستان فیلم از جهت اینکه به نوعی تصویری نزدیک به واقعیت از جنبش زنان در ایران ارائه میکنه برام جالبه و امیدوارم این یک عطای دینی از طرف من و همه عوامل فیلم که با تمام وجودشون در این پروژه حضور داشتن نسبت به جنبش زن زندگی آزادی باشه. از یه جهت دیگه خیلی خوشحالم برای اینکه این یک بازتاب قابل توجه هست برای گروهی که با تلاش خیلی زیاد سعی کرد همه محدودیت رو کنار بذاره و راوی تا حد امکان صادق نسبت به واقعیت باشه و یک قصه رو نزدیک به تحولات اجتماعی ایران تعریف کنه.
صحبت‌های محمد رسولوف رو شنیدیم که در پیامی اختصاصی با رادیو فردا در رابطه با فیلم دانه انجیر معابد به عنوان نماینده اسکار از سوی کشور آلمان با ما گفتگو می‌کرد. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهور 14 در حکمی شینا انصاری را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد. شینا انصاری در سال 1398 و در زمان شهرداری پیروز هنوچی به سمت مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران منصوب شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
و عزیزان ممنون هستیم از اینکه ما را همراهی می کنید. اما اجازه بدید که بریم به سراغ یک گزارش. ارتش آمریکا با هدف اعلام شده تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش، ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن رو در آب‌های خاورمیانه مستقر کرده. رسیدن این ناو گروه هواپیمابر با سر برآوردن چالش‌های جدی در مسیر دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه همزمان شده. چالش‌هایی که برگزاری دور تازه مذاکرات رو با ابهام مواجه کرده. ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا، گزارشی دارد در این باره.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر طی چند روز آینده به ایران سفر خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که نخست وزیر قطر قرار است با شماری از مسئولان ایرانی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه دیدار و گفتگو کند. این خبر پس از آن منتشر شد که وزارت خارجه آمریکا از مکالمه تلفنی آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر خبر داد. مکالمه ای که در آن تلاش‌های جاری برای انعقاد توافق آتش بس در نوار غزه مورد بحث قرار گرفت. آمریکا، قطر و مصر میانجیان در مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا توریستی شناخته می‌شود. ایالات متحده معتقد است که آتش بس در نوار غزه می‌تواند به کاهش تنش‌ها در منطقه و گسترش نیافتن احتمالی جنگ کمک کند. اما به وجود آمدن چالش‌های جدی در مسیر مذاکرات بار دیگر خطر گسترش تنش‌ها را زنده کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با حضور در پایگاه نیروی هوایی این کشور گفت:
من اینجا در پایگاه نیروی هوایی هستم تا از نزدیک بر آمادگی هامون مقابل تهدیدهای دور و نزدیک نظارت کنم. ما برای هر سناریویی هم دفاع و هم حمله آماده هستیم.
ارتش آمریکا دیروز چهارشنبه اعلام کرد که ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن به همراه ناوشکن‌های همراهش در آب‌های خاورمیانه مستقر شد. ناوی که مجهز به جنگنده‌های F-35 و FA-18 است. هدف اعلام شده تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس سابق دفتر سیاسی گروه حماس در تهران است. جمهوری اسلامی و حماس اسرائیل را به ترور آقای هنیه در بامداد 10 مرداد متهم می‌کنند. اسرائیل اما این اتهام را تایید یا رد نکرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی وعده انتقام از اسرائیل می‌دهند. این در حالی است که حزب الله لبنان نیز وعده اقدام انتقام جویانه علیه اسرائیل در پاسخ به کشته شدن فؤاد شکر، عالی‌ترین مقام نظامیش، در حمله هوایی 9 مرداد اسرائیل به حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان داده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تلاش‌های جاری برای برقراری آتش بس در نوار غزه را آخرین فرصت توصیف کرده است.
اکنون زمان تعیین کننده و شاید بهترین و آخرین فرصت برای بازگرداندن گروگان‌ها به وطنشان، دستیابی به آتش بس و قرار دادن همگان در بهترین مسیر به سوی صلح و امنیت دائم باشد.
کوریدور فیلادلفیا اکنون چالش اصلی در برابر دستیابی به توافق آتش بس در غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است. بنابر گزارش‌های متعدد این چالش محور گفتگوی تلفنی شب گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود، گفتگویی که رسانه‌های منطقه دشوار توصیف کردند. روزنامه اسرائیلی دعوت اهرونوت گزارش داده است که در این مکالمه تلفنی آقای بایدن خواست تا اسرائیل در موضوع کوریدور فیلادلفیا انعطاف نشان دهد، درخواستی که با مخالفت آقای نتانیاهو روبرو شد. او بر ادامه کنترل این کوریدور توسط نیروهای اسرائیلی تاکید کرد. یک روز پیش از این مکالمه تلفنی هم بنیامین نتانیاهو در دیدار با شماری از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی اسیر در دست حماس گفته بود که اسرائیل از کوریدور فیلادلفیا خارج نخواهد شد. او همچنین به عملیات ارتش اسرائیل در جنوب باریکه غزه اشاره کرد و گفت:
اولویت ما نابودی حماس و پیروزی کامله. ما گام به گام در حال پیشروی هستیم. 3 ماه پیش قبل از اون که وارد رفح بشیم، برخی به ما میگفتند که شما اونجا نمیتونین کاری انجام بدین. اما ما دستاوردهای بسیاری داشتیم و همچنان کارهای بسیاری میتونیم انجام بدیم. ما محمد زیف و فرماندهانی بلندپایه از حماس رو از اونجا بیرون کردیم. ما کنترل کوریدور فیلادلفیا و گذرگاه رفح رو هم به دست آوردیم. ما تمام توان لازم رو برای از میان بردن تشکیلات حماس و توان نظامیش به کار میبریم و در حال پیشروی هستیم.
کوریدور فیلادلفیا جاده‌ای باریک به طول حدود 14 کیلومتر است که جنوب نوار غزه را از مرزهای مصر جدا می‌کند. اسرائیل میگوید که این کوریدور راه اصلی قاچاق اسلحه برای گروه حماس است. حماس اصرار دارد که برای هر گونه توافق آتش بس اسرائیل از این منطقه خارج شود. گره کوری که از سرگیری مذاکرات آتش بس را در حاله از ابهام فرو برده. دور تازه مذاکرات قرار بود آخرین هفته در قاهره پایتخت مصر برگزار شود.
آسیلیا جزایری میشنیدیم و اما در حالی که زیردریایی هسته‌ای آمریکا در خاورمیانه است، ناوگروه هواپیمابر ابراهام لینکلن هم همان گونه که شنیدید وارد منطقه شده. ابراهام لینکلن قرار است که جایگزین ناو هواپیمابر تیودور روزولت در منطقه‌ای که سنت کام در اون مسئولیت داره بشه. در مورد آرایش نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه، رادیو فردا با فرزین ندیمی تحلیلگر امور راهبردی در مؤسسه واشنگتن گفتگو کرده است.
پنتاگون امکانات نظامی زیادی رو به منطقه فرستاده به درخواست سنتکام و همینطور با توجه به نیاز امنیتی که اسرائیل با توجه به تهدید به ایران داشته. الان چند سالی هست که آمریکا ناو هواپیمابر مستقر در منطقه نداره، بنا به تهدیدهای موجود تشخیص میده که این تحرکات رو انجام بده و ناو هواپیمابر رو از جای دیگه به خاورمیانه و محدوده عملیاتی سنتکام منتقل کنه. در این مورد هم روزولت و ابراهام لینکلن هم از منطقه پاسیفیک منتقل شدن به خاورمیانه. حضور ناو لینکلن به خاطر اینکه مجهز به یک اسکادران هواپیمای F-35C هست که به تازگی عملیاتی شدن در ناوهای هواپیمای آمریکا، خب یک امتیاز ویژه‌ای داره و میتونه در صورت نیاز یک توانایی تهاجمی قابل توجهی رو برای آمریکا داشته باشه در کنار اسکادران F-22 و همطور F-15 آمریکا که در منطقه هستند. و زیر دریایی کلاس اوهایو ویژگی خاصی داره در ناوگان دریایی آمریکا، به خاطر اینکه یکی از 4 زیر دریایی آمریکایی هست که به 154 موشک کروز با کلاهکای متعارف مسلح هست و میتونه قدرت آتش بسیار قابل توجهی رو برای فرماندهان منطقه‌ای آمریکا به وجود بیاره و زیر دریایی میتونه بدون آشکار کردن موقعیت خودش تحرک داشته باشه و هر زمانی که نیاز باشه این 154 موشک کروز رو به سمت اهدافی تا بورد 1500 کیلومتر شلیک بکنه برای هدف قرار دادن اهداف استراتژیک ایران در صورتی که درگیری نظامی پیش بیاد تا مناطق مرکزی میتونه کفایت بکنه.
آقای ندیمی، این آرایش نظامی و این توان نظامی که شما ازش صحبت میکنید بیشتر دفاعیه، در دفاع از اسرائیل، یا تصور میکنید که یک آرایش تهاجمی هم باشه؟ چرا که نخست وزیر اسرائیل خواسته که آمریکا نه تنها در دفاع بلکه حتی در حمله به ایران هم همیار و همکارش باشه و شرکت کنه.
خب البته هر توان دفاعی در این حال امکان تهاجمی هم داره، ولی به طور مشخص موشک‌های کروز یک توان تهاجمی هستن. توان دفاعی میشه متمرکز باشه بر امکانات پدافند هوایی، یعنی ناوهای موشک انداز کلاس آرلی برک که به توانایی پدافند موشکی مجهز هستن و در شرق مدیترانه مستقرن، هواپیماهای جنگنده‌ای مثل F-22 و F-35 که میتونن به خوبی هواپیماهای بدون سرنشین در ارتفاع کم رو به تعداد زیاد در ارتفاع پایین تشخیص بدن و اطلاعات و موقعیت اونها رو هم برای درگیر شدن به وسیله خود این هواپیمای جنگنده و هم برای هواپیمای جنگنده دیگه مشخص بکنن و منتقل بکنن در یک محیط رزمش تحت شبکه. و سیستم‌های پدافند ضد موشکی که پنتاگون اعلام کرده در صورت لزوم به منطقه خواهد فرستاد، مثل پیتریوت، مثل تاد، که در مقابل موشک‌های میانبرد ایران میتونن موثر باشن. در این حال امکانات تهاجمی هم طبیعتاً وجود داره. همین هواپیمای F-18، هواپیمای F-35 و هواپیمای EA-18 که مخصوص جنگ الکترونیک هست، در صورت نیاز به هدف قرار دادن نقاطی در داخل ایران طبیعتاً مورد استفاده قرار میگیرن و همونطور که عرض کردم موشک‌های کروز یک توان صرفاً تهاجمی هستش. در کنار توانایی ناو هواپیمابر لینکلن و همچنین روزولت و اسکادران‌های جنگنده‌ای که در منطقه مستقر شدن و هواپیماهای سوخرسان و هواپیماهای ایوکسی که احتمالاً به امارات منتقل شدن، میتونه توانایی تدافعی و در عین حال تهاجمی قابل توجهی و آمریکا در منطقه داشته باشه. تاکید پنتاگون و رهبری سیاسی آمریکا بر دفاع هستش، دفاع از نیروهای آمریکا در منطقه، دفاع از اسرائیل در مقابل تهدیدهای ایران و گروه‌های مثل حزب الله، ولی در عین حال بر توانایی‌های تهاجمی این امکانات در صورتی که این درگیری‌ها از حد خودش عبور بکنه و نیاز باشه که آمریکا و متحدینش در منطقه اقدامات تهاجمی انجام بدن، طبیعتاً این تجهیزات میتونه بسیار قابل توجه باشه.
آقای ندیمی، تصور عمومی بر اینه که آمریکا به هیچ عنوان نمیخواد درگیر یک جنگ بشه و باز هم تصور عمومی بر این هست که این آرایش نظامی آمریکا بیشتر جنبه بازدارندگی داره. بازدارندگیش هم در مورد ایران ظاهراً عمل کرده. اما در مورد حزب الله چه؟ در مورد اون هم میتونه قدرت بازدارندگی داشته باشه؟
خب طبیعتاً هر امکان تهاجمی در درجه اول برای بازدارندگی استفاده میشه و هدف این هستش که از تشدید بیشتر اوضاع جلوگیری بشه. این جزء سیاست‌های آمریکا در منطقه بوده و هست، ولی در صورتی که این بازدارندگی جواب نده و کار به یک درگیری مستقیم کشیده بشه، طبیعتاً از این امکانات استفاده خواهد شد. این که در مقابل ایران بازدارندگی عمل کرده باشه تا حالا، به نظر میرسه که در معادلات و در محاسبات حکومت اسلامی این موضوع حتما لحاظ شده و خواهد شد و یکی از دلایلی که این اقدام ایران تا حالا انجام نگرفتن میتونه پاسخ سریع و محکم آمریکا باشه و طبیعتاً اسرائیل خیلی از بابتش حتما از آمریکا سپاسگزار هست و خواهد بود. اگر گروه حزب الله به اقدامات تهاجمی علیه اسرائیل دست بزنه، اقدامات عمده تهاجمی، خود ما میبینیم که درگیری الان 10 ماهه که در جریان هست، ولی اگر این درگیری از یک حدی فراتر بره، طبیعتاً این نیروهای آمریکایی در منطقه وارد عمل خواهند شد. من فکر میکنم تصمیم اقدام تهاجمی آمریکا در لبنان تصمیم آسونی باشه برای سیاستمدار آمریکایی، ولی این تصمیم در صورت لزوم گرفته خواهد شد اگر اقدامات تهاجمی حزب الله از یک حدی فراتر بره.
در مورد آرایش نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه با یک زیردریایی هسته‌ای در منطقه و ناو گروه هواپیمابر ابراهام لینکلن که به جای ناو هواپیمابر تودور روزولت وارد منطقه شده است، از فرزین ندیمی، تحلیلگر امور راهبردی در مؤسسه واشنگتن در آمریکا می‌شنیدیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
19 وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان روز چهارشنبه از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند و نخستین جلسه هیئت دولت که دولت وفاق ملی نام گرفته همان روز برگزار شد. هرچند نمایندگان جبهه پایداری و دیگر اصولگرایان تندرو در جریان بررسی صلاحیت وزرا دست کم با 4 تن از آنها مخالفت کردند، اما پس از 27 سال مجلسی ها برای نخستین بار همه وزرا را تایید کردند. اما سخنان بی پرده و روشن مسعود پزشکیان درباره هماهنگ کردن وزرا با شخص آیت الله خامنه ای و نهادهای امنیتی، این یکی با واکنش های مختلفی روبرو شده است. بشنویم از جمشید زند.
بدون هماهنگی ما این کارو نکردیم، چه با پایین با کمیته ها، چه با بالا با کسانی که باید ما هماهنگ میکردیم، سازمان های امنیت ما، سپاه، خود سازمان اطلاعات و همه اون کسانی که باید با همدیگه توافق کنیم، توافق کردیم، اینجا عرض کردیم. چجوری بگم، همه این اطلاعات رو در بالا بنده هماهنگ کردم، چه با رئیس مجلس، یعنی با هم تفاهم کردیم.
این جملات مسعود پزشکیان تنها ساعتی پس از رأی اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی کابینه 14 جنجالی شد. آقای پزشکیان برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی از تریبون مجلس اعلام کرد که لیست وزرای پیشنهادی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده است. از 3 دهه پیش که خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی رسید، طبق روال معمول و قانونی نانوشته، وی وزرای کلیدی دولت را تایید و یا انتخاب می کند. ولی تا کنون هیچ یک از رؤسای جمهور به طور علنی تایید نکرده بودند که فهرست وزرا پیش از ارسال به مجلس با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ شده است. اما چرا در چنین مقطع زمانی پزشکیان اصلاح طلب به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود و رهبر جمهوری اسلامی هم همه وزرای پیشنهادی او از جمله چندین شخصیت اصلاح طلب و به گفته اصولگرایان مسئله دار را می پذیرد؟ احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در ایران در ویدیویی که پس از رأی اعتماد مجلس منتشر شد میگوید این سخنان آقای پزشکیان هم با مقامات ارشد نظام هماهنگ شده بود و حاوی پیامی به اصولگرایان تندروست.
همه میدونن کم و بیش که وقتی میخواد یک کابینه ای شکل بگیره یک هماهنگی هایی با رهبری میشه، اما اینکه اینها بالاخره بیاد جوری از تریبون مجلس گفته بشه، خب این اولا خودش بدون اجازه نمیتونسته باشه. از تریبون رسمی اعلام میشه که با دخالت مستقیم رهبر آقای صالحی انتخاب شده برای وزارت ارشاد. به نظر من این به این دلیل در واقع رسمی شد که این سیگنال داده شود هم به جامعه، هم به مخاطبان، هم به همه به اصطلاح کسانی که در سیستم کار میکنند که برخلاف اون تصورات دائمی دیگه کیهان سخنگوی رسمی نظام یا سخنگوی رهبری حساب نمیشد.
برخی تحلیلگران بر این عقیدند که مسعود پزشکیان با آگاهی کامل هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی را به طور علنی اعلام کرده تا در آینده بتواند برنامه‌های مورد نظرش را به راحتی اجرا کند و نشان دهد که فعالیت‌های وی با تأیید نظر آقای خامنه‌ای پیش می‌رود. مشتبه نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس معتقد است از زمان دولت اصلاحات پدیده‌ای به عنوان دولت در دولت وجود داشت و آقای خامنه‌ای توانست با کمک سپاه و نهادهای اطلاعاتی و نظامی این پدیده را کنترل کند، ولی از دولت رئیسی به بعد رئیس جمهور عملاً معاون اجرایی بیت رهبری است.
به خصوص از سال 1400 به بعد ما رئیس جمهورهایی داریم که بیشتر از این که نقش رئیس جمهور رو بخوان ایفا بکنن دارن نقش یک نخست وزیر رو ایفا میکنن، یعنی یک معاون اجرایی. و ما یک ساختار دولتی داریم به نام دولت بیت رهبری. من فکر کنم این دوتا در این کانتکست قرار میگیرن و الانم به نظر من انتخاب آقای پزشکیان بعد از سقوط هلیکوپتر رئیسی الان خیلی فضا روشن‌تر شده، یعنی یک ایده‌ای وجود داره که قراره یک سری بهبودی‌های بوروکراتیک رو با حمایت و پشتوانه نهاد قدرت انجام بده. به عبارتی از ایده‌ای که زمان اصلاحات بود مبنی بر این که مشروط کردن نهاد قدرت مطلقه، ما به ایده‌ای رسیدیم همراهی با نهاد قدرت مطلقه برای انجام یک سری بهبودی‌های بوروکراتیک، یک سری اصلاحاتی در سطح قدرت.
برخی از شخصیت‌های سیاسی در ایران نیز این اقدام آقای پزشکیان را تأییدی بر مطیع بودن او از رهبر جمهوری اسلامی دانسته‌اند. تدارکاتچی زخم دیگری بر پیکر بیرمق دموکراسی و نظام پارلمانی و مرگ کامل جمهوریت از دیگر صفتهایی است که کاربران شبکه‌های اجتماعی به کار برده‌اند. و حمید ابوطالبی، سفیر پیشین ایران در استرالیا و مشاور سیاسی سابق حسن روحانی، خطاب به مسعود پزشکیان نوشته است: تبریک میگویم، در نبرد با مجلس برنده شدید، ولی جنگ 100 ساله برای مشروطیت و جمهوریت را واگذار کردید.
از جمشید زند میشنیدیم و امیدوار هستیم که از شما بشنویم. 2420-725-970-30 2420-725-970-30 برای اینه که شما خاموش نمونید و حرفی تو دلتون باقی نمونه. با 1,000,000، 10,000,000 و بیشتر شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید. و ما بشنوید که کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که در فاصله 10 خرداد ماه تا 25 مرداد ماه همین سال جاری، دست کم 34 زندانی سیاسی در زندانهای مختلف ایران به صورتی آمدانه از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم بودند. در این گزارش مفصل کمپین حقوق بشر ایران اسامی همه این 34 زندانی، محل حبس اونها، نوع بیماری و سنشون و چگونگی محرومیتشون از خدمات درمانی از جمله عدم دسترسی به دارو و یا اعزام به مراکز درمانی در خارج از زندان رو منتشر کرده. با اسفندیار آبان، پژوهشگر کمپین حقوق بشر ایران و نویسنده این گزارش گفتگو کرده ایم.
پژوهشی که ما انجام دادیم، بخشی زیادی از این اطلاعات طریق خانواده محبوسین به دستمون رسید و بخش دیگه ایش که حالا شاید در دو سه مورد باشه از درون خود زندان، یعنی همبندی های افراد تونستن تا جایی که اطلاعاتی که هست رو در اختیار ما قرار بدن و خب بعد ما راستی آزمایی کردیم با اخباری که در این فاصله زمانی از این دسته کم 34 زندانی بیرون اومده تطبیق دادیم، راستی آزمایی کردیم و این عدد رو اعلام کردیم. اما واقعیت اینه که حتما تعداد بیشتری از محبوسین متاسفانه در این شرایط قرار دارن و آمدانه ممنوع میشن از دسترسی به خدمات و درمان پزشکی. نکته هم که خیلی مهم هست اینه که ما توجه داشته باشیم وقتی ما از محرومیت آمدانه حرف میزنیم داریم درباره بیماری‌های مزمن صحبت میکنیم. فقط بحثمون این نیست که مثلا فرض کنید فردی در زندان دست شکسته یا ناراحتی لحظه‌ای پیدا کرده و حالا دسترسی به درمان برای اون نداشته. نه، بیشتر تاکید ما روی بیماری‌هایی هست که اینها اساساً طول زمان بدتر میکنه این بیماری‌ها رو. یعنی ما داریم راجع به افرادی حرف میزنیم که در زندان نه تنها با بیماری دست و پنجه نرم میکنن و خدمات و امکاناتی برای درمانش ندارن، بلکه این گذر زمان تشدید میکنه بیماری اونها رو.
آقای آبان، در گزارش شما اومده که این اقدام با اهداف کاملا سیاسی صورت میگیره و بخشی از کارزار سرکوب، ارعاب و وحشت آفرینی در میان کنشگران مدنی و مخالفان سیاسی هست. آیا شما در این گزارش به این نتیجه رسیده اید که این اقدامات جمهوری اسلامی با زندانیان سیاسی واقعا اونها رو مرعوب کرده؟
ببینید، من میخوام بگم زندانیان سیاسی رو مرعوب نکرده اتفاقا، به این دلیل که شما الان دارید میبینید عمده فعالیت‌های ضد رفتارهای حاکمیت یا فعالیت‌هایی که در واقع میخواد دفاع بکنه از مفاهیم حقوق بشری اتفاقا خیلی الان در زندان‌ها داره اتفاق میفته. شما ببینید الان نزدیک 30 هفته است که ما سه‌شنبه‌های اعتراض به اعدام رو داریم در زندان‌های کشور که زندانیان دست به اعتصاب غذا میزنند. اتفاقا این ارعابی که ما ازش صحبت کردیم نه برای افرادی که درون خود زندان هستند، شاید برای فعالینی که بیرون زندان هستند. حاکمیت میخواد که با این رفتارها اونها رو مرعوب بکنه که دست از فعالیت بکشن یا فرض کنید که سکوت کنن یا در واقع اینجوری این سایه خفقان رو سرشون. از طرف دیگه ای ارعابی که در خود زندان برای زندانیان انجام میشه، این هم توجه داشته باشیم اونا در خطرات خیلی بیشتری هم هستن. یعنی فرض کنید که الان داریم در نمونه های نزدیک میبینیم زندانی که به فرض با اعتراض میاد اعتصاب غذا میکنه، نه تنها اعتصاب غذا، خود جان خودش رو به خطر میندازه، بلکه مقامات زندان هم دوباره فشارهای بیشتری روی این افراد میذارن، ممنوع ملاقات، ممنوع تماس و همه اینها. در واقع اون جو ارعابی که ما داریم ازش حرف میزنیم بیشتر منظور اینه که اساسا حاکمیت میخواد به ما بگه ببینید هر فعالیتی در جهت مخالفت با حاکمیت نتیجهش یک جور قتل تدریجیه.
آقای آبان، هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، جایی که شما در اون فعال هستید، گفته که این اقدام جمهوری اسلامی برابر با قتل حکومتیه و خواسته که حتما جهان به این واکنش نشون بده. شما برای اینکه سازمان‌های حقوق بشری در جهان را از این اقدام جمهوری اسلامی مطلع کنید چه کرده اید؟
وقتی که ما این چنین گزارش‌هایی رو در میاریم و اینها رو خب به هر حال مستقیما به نهادها و سازمان‌های مرتبط با موردی از نقض حقوق بشر که مثلا در این کیس فرض کنید همین قتل حکومتی یا ممنوعیت از خدمات درمانی هست، اینها رو تبدیل به اصطلاحاً کلان روایت‌هایی می‌کنیم برای سازمان‌های حقوق بشری که وقتی که به مفاهیم ایران، حالا چه در بُعد فرض کنید سیاسی یا هر شکلی، این کلان روایت چسبیده باشه به این بحثی که اونها میخوان راجع به ایران بکنن. به چه معنا؟ به این معنا که وقتی ما مدام جامعه جهانی رو آگاه نگه داریم که ببینید شما دارین با یک حکومتی مذاکره میکنید، میخواین مذاکره بکنید یا هر چی، که این شاخص‌های نقض حقوق بشر کلان روایت این حاکمیت، نمیتونید این رو پاک کنید و مستقیم برید مثلا راجع به یه موضوع دیگه حرف بزنید. اساس ماجرا برای ما و سازمان‌های مثل ما اینه که این کلان روایت نقض حقوق بشر در ایران که به شکل سیستماتیک و نظاممند در انجام میشه همواره بیدار نگه داریم. اجازه ندیم تبدیل به یه چیزی بشه که خب حالا جامعه جهانی فکر کنه که بله یک سری رفتارهای داخلی هست ما به اون کاری نداریم. نه، چنین نیست. اون رفتارها تماما رفتارهای ناقض آزادی، ناقض حقوق بشریه که اتفاقا دولت‌های دموکراتیک و سازمان‌هایی که به دموکراسی قائل هستن بنیان و اس و اساس کارشون همین هست. ما باید این صدای بی صدایان رو همواره زنده نگه داریم و این کلان روایت نقض حقوق بشر رو در هر موردی که راجع به ایران هست مستقیما به سازمان‌ها و نهادهایی که دارن روی این موضوعات کار می‌کنن برسونیم.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده که دست کم 34 زندانی سیاسی به صورت عامدانه از دسترسی به خدمات درمانی محروم شدند. با اسفندیار آبان پژوهشگر این کمپین گفتگو می کردیم. و اما عزیزان، ساعت 22:30 است. بریم و بشنویم سرخط مهمترین خبرها رو نخست قبل از اینکه این بخش خبری 22 رو ادامه بدیم. اعتراضات و اعتصابات پرستاران که از 13 مرداد ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز شد، روز پنجشنبه در شهرهای دیگری مانند چابهار، عراق و مشهد ادامه یافت. آلمان فیلم دانه انجیر معابد به کارگردانی محمد رسولوف را به عنوان نمایندهش برای رقابت در اسکار انتخاب کرد. این فیلم در دوره اخیر جشنواره کن در بخش مسابقه رسمی حاضر بود و جایزه ویژه هیئت داوران را به دست آورد. صدای محمد رسولوف رو در پیامی بشنویم که به طور اختصاصی برای رادیو فردا فرستاده.
سلام، طبیعتاً از چند جهت خوشحالم برای این اتفاق. نخست اینکه صدای سینمای مستقل ایران در یک مسیر تازه شاید به نقاط تازه‌ای برسه. دوم اینکه داستان فیلم از جهت اینکه به نوعی تصویری نزدیک به واقعیت از جنبش زنان در ایران ارائه میکنه برام جالبه و امیدوارم این یک عدای دینی از طرف من و همه عوامل فیلم که با تمام وجودشون در این پروژه حضور داشتن نسبت به جنبش زن زندگی آزادی باشه. از یه جهت دیگه خیلی خوشحالم برای اینکه این یک باستاب قابل توجه هست برای گروهی که با تلاش خیلی زیاد سعی کرد همه محدودیت‌ها رو کنار بذاره و راوی تا حد امکان صادق نسبت به واقعیت باشه و یک قصه رو نزدیک به تحولات اجتماعی ایران تعریف کنه.
آلمان فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف رو به عنوان نماینده خودش در اسکار معرفی کرده و صدای محمد رسولوف رو در پیامی میشنیدید که به طور اختصاصی برای رادیو فردا فرستاده. و اما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری 14 در حکمی شینا انصاری رو به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور منصوب کرد و چند نهاد حقوق بشری ایرانی و بین المللی با انتشار نامه‌ای مشترک با محکوم کردن احضار محمد سیف‌زاده وکیل مدافع حقوق بشر خواستار پایان دادن به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر در ایران شدند. کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد که در فاصله 10 خرداد ماه تا 25 مرداد ماه سال جاری دست کم 34 زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف ایران به صورتی عامدانه از دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم شدند. این گزارش به آنچه محرومیت عامدانه زندانیان از حق درمان با اهداف کاملا سیاسی نامیده شده اشاره کرده و این محرومیت ها را بخش از کارزار سرکوب، ارعاب و غیره در میان کنشگران مدنی و مخالفان سیاسی عنوان کرده است. به گفته سازمان تجارت دریایی بریتانیا، کشتی نفتکش یونانی سونیون روز چهارشنبه در غرب بندر هدیده در یمن هدف حمله قرار گرفت. این سازمان هشدار داد که وضعیت این کشتی که حامل 150,000 تن نفت خام بوده در حال حاضر به خطری زیست محیطی بدل شده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
ممنون که شنونده ما هستید. بشنوید که یکی از وزرایی که عصر چهارشنبه کار خودش را در دولت مسعود پزشکیان آغاز کرد، وزیر امور خارجه بود، عباس عراقچی، مردی که فرد شماره 2 در مذاکرات برجام در دولت حسن روحانی بود. عباس عراقچی در اولین مصاحبهش با یک رسانه ژاپنی گفته که ایران به دنبال مدیریت تنش با آمریکا و بازسازی روابطش با کشورهای اروپایی است، اما به شرط ترک رویکرد تخاصمی از سوی طرف مقابل. ارزیابی علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن را در این زمینه بشنویم که همکارم هانا کاویانی با او گفتگویی داشته.
ببینید، واقعیت این هست که آقای عراقچی در موضع و موقعیت دشوارتری هست حتی نسبت به زمانی که آقای ظریف مذاکرات هسته‌ای رو شروع کردن. خاطرتون باشه که در اون زمان هم در یک کانال محرمانه بین ایران و آمریکا در عمان به هر حال پیشرفت‌های دیپلماتیکی صورت گرفته بود و دو طرف تمایل داشتند که وارد یک مذاکره جدی بشن و تقریباً راهکار پیش رو هم مشخص بود. امروز آقای عراقچی با وضعیتی مواجه هست که نه تنها بدبینی بسیار زیادی وجود داره به خاطر تجربه برجام که خود ایشون رو هم به هر حال تحت تاثیر قرار داد به نفع منفی، روابط ایران و غرب پیچیده تر و منفی تر به مراتب از اون زمان هست و در این حال بحران هسته‌ای و رفع تحریم در نظر گرفتن برای ایران هم جز اولویت های غرب به هیچ وجه نیست. علاوه بر این که مسائل هسته‌ای و فراهسته‌ای هم امروز به هم گره خوردن، به این معنا که غرب به هیچ وجه تمایلی نداره که بخواد به ایران امتیاز اقتصادی عمده‌ای بده در شرایطی که ایران داره از یک سمت به روسیه در جنگش در حیات خلوت اروپا و اوکراین کمک میکنه و از سوی دیگه با گروه‌های نیابتیش در مقابل اسرائیل قرار گرفته و منطقه رو دچار نابسامانی کرده. و بنابراین آقای عراقچی من فکر میکنم از موضع دفاعی هست که از غرب میخواد که از حالت تهاجمی خارج بشه، ولی همطور که عرض کردم واقعیت اینه که این فقط به گفته نیست بلکه نهایتاً در تغییر رفتار خواهد.
آقای واعظ، به هر حال فرقی که الان ما شاهد هستیم این هست که کسی وزیر امور خارجه شده، حالا از دیروز کار رو در دست گرفته که دست کم برجام رو اسمش رو میاره، حتی اگر این توافق هسته‌ای امروز شاید بلا موضوع شده باشه از نگاه بسیاری با توجه به گسترش برنامه هسته‌ای ایران. ما در دولت آقای رئیسی شاهد بودیم که حتی به این گفتگوها گفته میشد مذاکرات برای رفع تحریم، حتی اسم برجام هم دیگه نمی اومد. فکر نمی کنید که وجود یک کسی مانند آقای عراقچی که خود از مذاکره کنندگان ارشد هسته‌ای بود در زمان دستیابی به برجام، این خود بتونه کمکی بکنه به این روند؟
ببینید، قطعا شخصی عملگرا و با تجربه مثل آقای عراقچی از قابلیت بسیار بالاتری برخوردار هست برای اینکه بتونه در دیپلماسی پیشرفت‌های ملموسی رو به دست بیاره. قطعا دیدگاهش نسبت به دنیا و غرب واقع بینانه تر هست، تجربه بیشتری هم از این کار داره نسبت به سلف خودش و همینطور آقای باقری که مذاکرات هسته‌ای رو پیش بردن در 3 سال گذشته. ولی عرض کردم این فقط مربوط به قابلیت‌های شخصی ایشون نیست، به هر حال ایشون در یک کانتکستی عمل می‌کنن و اون محیطی که ایشون قرار هست درش دیپلماسی رو پیش ببرن امروز با چالش‌های بسیار جدی مواجه هست و اینکه حوزه اختیار ایشون تا چه حد هست، آیا اگر مثل وزرای خارجه سابق به هر حال میدان غلبه بیشتری بر دیپلماسی داشته باشه، با توجه به گره خوردن مسائل برجامی و فرابرجامی که عرض کردم، به هر حال قابلیت‌های ایشون اونقدر شاید کارساز نباشه و نیاز به یک طرح نوعی هست که فعلا نشانه‌ای بر این نیست که ایشون به دنبالش هست و یا اینکه قابلیت پیش بردن اون رو داره.
شما اشاره کردید به غرب که غرب هم تمایل آنچنانی به یک مصالحه در این مقطع با شرایطی که توصیف کردید نداره. چقدر به نظرتون انتخابات در آمریکا در ذهن تصمیم گیران در ایران هست برای اینکه ببینند قدم بعدی چه میتونه باشه؟
فکر میکنم تعیین کننده ترین عامل هست نتیجه انتخابات آمریکا بدون شک از دید مقامات ایران هم. به این علت که واقعا ما با دو سناریو بسیار متفاوت روبرو خواهیم بود. در دولت خانم هریس به هر حال یک بازی با حاصل جمع صفر احتمالاً در قبال ایران دنبال نخواهد شد. این به معنای این نیست که رسیدن به یک توافق ساده خواهد بود، ولی به هر حال شانسی برای پیشرفت وجود خواهد داشت، در حالی که در دولت آقای ترامپ با بازگشت به رویکرد فشار حداکثری موانع بسیار جدی وجود خواهد داشت و در نهایت امر شاید ایران بتواند از یک دیپلماسی نمایشی شبیه کاری که کره شمالی در دوره نخست ریاست جمهوری آقای ترامپ انجام داد استفاده بکنه و اون فقط برای محدود کردن میزان ضرری است که در واقع آقای ترامپ متوجه ایران خواهد کرد، نه برای یک گشایش دیپلماتیک.
در نهایت چون اشاره به وضعیت کردید خصوصا در منطقه خاورمیانه، چقدر فرصت برای آقای عراقچی هم اکنون وجود داره برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی در خود منطقه، با توجه به اینکه مثلا ما امروز شاهد این هستیم که نخست وزیر قطر قراره راهی تهران بشه، به هر حال وضعیتی که هم اکنون در نوار غزه وجود داره موجب شده که تغییراتی رو ببینیم. ما در هفته‌های گذشته مثلا سفر وزیر خارجه اردن به تهران رو داشتیم. این چقدر میتونه فرصت باشه برای تهران در عرصه سیاست خارجی؟
بله، ببینید، در واقع من فکر میکنم سه بازه زمانی هست که برای آقای عراقچی احتمالاً از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. یکی در واقع موضوعات اضطراری هستند که شرایط فعلی تنش‌ها بین ایران و اسرائیل هست، اینکه ایران آیا دست به اقدام انتقام جویانه بعد از کشتن آقای اسماعیل هنیه در تهران خواهد زد یا نه، اگر خواهد زد این به چه شکل خواهد بود. این میتونه منجر به یک جنگ منطقه‌ای بشه و بنابراین دیپلماسی که در چند هفته آینده و به خصوص دیپلماسی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر شاهدش خواهیم بود، فکر میکنم معطوف به این موضوع خواهد بود. بعد میرسیم به مسئله فوری پایان اعتبار قطعنامه 2231 که در اکتبر سال 2025 خواهد بود و حتما پیش از آن نیاز به این هست که لااقل یک راه حل موقتی برای بحران هسته‌ای به دست بیاد و اون وقت مسائل دیگه‌ای هستند که در واقع در بازه میان مدت تا بلند مدت قرار خواهند گرفت.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جدید جمهوری اسلامی در اولین مصاحبه خودش با یک رسانه ژاپنی گفتگو کرده و گفته که ایران به دنبال مدیریت تنش با آمریکاست و همچنین بازسازی روابطش با کشورهای اروپایی، اما این شرط رو قرار داده که روی کرده تخاصمی طرف مقابل میباید که تغییر کنه. در این رابطه ارزیابی علی واعظ مدیر برنامه ایران در گروه بین المللی بحران در واشنگتن رو میشنیدیم، گفتگویی که با همکارم هانا کاویانی انجام داده بود. و ما اقدام اخیر جمهوری اسلامی در تعطیل کردن یک مرکز آموزش زبان آلمانی در تهران تازه‌ترین مرحله از محدودیت‌هایی است که جمهوری اسلامی علیه مراکز فرهنگی کشورهای اروپایی وضع کرده. جمهوری اسلامی چرا مخالف فعالیت چنین مراکزی است؟ پاسخ رو بریم و بشنویم از مصطفی خلجی در گزارشی که برامون تهیه کرده.
جمهوری اسلامی از همان ماه‌های پس از انقلاب سیاست حمله به سفارتخانه‌های خارجی را در پیش گرفت و حمله به سفارت آمریکا در تهران آغاز این سیاست است. در تمام این سال‌ها هواداران حکومت به بهانه‌های مختلف که از آنها بیشتر به عنوان دانشجویان انقلابی یاد می‌شد، مقابل سفارتخانه‌ها تظاهرات برگزار کردند. اما آنچه در روز سه‌شنبه در تهران اتفاق افتاد و نیروهای امنیتی مرکز آموزش زبان آلمانی در تهران را پلمب کردند، یک نگرانی خاص جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهد. محمود حسینی زاد، مترجم و نویسنده که این مرکز را از نزدیک به خوبی می‌شناسد، به رادیو فردا می‌گوید که تعطیلی چنین مؤسسه‌ای ضربه مهمی به آموزش زبان آلمانی در ایران است.
این انستیتوی که هست اسم رسمیش هست انستیتوی زبان آلمانی تهران تحت نظر بخش فرهنگی سفارت آلمان. 1997 کلاساشو تشکیل داد تو قلهک، بعدن در دیباجی شعبه تأسیس شد. کارش آموزش زبان بود، فعالیت فرهنگی نداشت. چون من خودم اول که چند سال باشون همکاری میکردم و هنوزم خب به طریقی در ارتباط هستم. فعالیت فرهنگی نبود به دلیل حتی اینکه انقدر داوطلب زبان بود که دیگه آدم نمیتونست کارهای فرهنگی انجام بده. جاش واقعا خالی خواهد بود، امیدوارم زودتر مشکل حل بشه، چون با وجودی که الان تو این چند سال اخیر مکانهایی درست شده برای آموزش زبان آلمانی، ولی هنوز ما خیلی کم داریم. در کنار مرکز فرهنگی اتریش که خب بسیار فعال هستش و دانشجو زیاد داره، این مؤسسه زبان تهران فعالیت زیادی داشت. امتحاناتی برگزار میکرد که مدرک شناخته شده هستش برای ادامه تحصیل در آلمان و در کشورهای آلمانی زبان. احیانا برای کسایی که جویای کار هستن در این کشورها مدارک شناخته شده ارائه میکرد. کمبودی شدیدی ما داریم برای آموزش زبان آلمانی و واقعا حیف هستش که چنین مؤسسه‌ای نباشه.
این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی علیه مراکز آموزش زبان سفارتخانه‌های اروپایی اقدام می‌کنند. در آبان 1398 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای هر گونه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا بریتیش کانسیل را ممنوع اعلام کرد. در این بیانیه شورای فرهنگی بریتانیا به دست داشتن در آنچه شبکه‌سازی فرهنگی به قصد نفوذ در ایران خوانده شده بود متهم شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که علی خامنه‌ای در یک سخنرانی علیه آموزش زبان انگلیسی موضع گرفت.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست، زبانهای کشورهای پیشرفته شرقی، اینا هم زبان بیگانه است، اینا هم زبان علمه. آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن، نفوذ و دخالت و توسعه زبان بیگانه رو جلوش رو میگیرن. ما حالا از پاپ کاتولیک تر شدیم.
چند سال پس از تعطیلی بریتیش کانسیل، مؤسسه انجمن فرانسوی ایران شناسی در تهران معروف به ایفری به دستور مقامات جمهوری اسلامی تعطیل شد. این در حالی بود که فرانسه در تمام این سالها تلاش کرده بود روابط فرهنگی خود با جمهوری اسلامی را حفظ کند. علیرضا منافزاده، پژوهشگر تاریخ ساکن فرانسه:
پس از استقرار جمهوری اسلامی به خاطر میزبانی فرانسه از خمینی، اینها کوشیدند روابط خوبی با فرانسوی ها داشته باشند، ولی خیلی زود این روابط تیره شد به دلیل بدبینی اینها به فرهنگ غربی و کشورهای غربی، به ویژه فرانسه که به هر حال منزلتی در میان ایرانی ها داشت و همچنان داره. در نتیجه اینها چون همواره صحبت از تهاجم فرهنگی کردند و تهاجم فرهنگی به هر حال یکی از محملهاش زبان فرانسه و ادبیات فرانسه هست، سعی کردن به بهانه‌های گوناگون این روابط ایران رو و به طور کلی جامعه روشنفکری و سرآمدان ایران رو با فرانسوی‌ها و کشور فرانسه تیره بکنن. من می‌دانم که برای بعضی از ایران شناسان فرانسوی اینها تضییقات خیلی سختی ایجاد کردند. یعنی هیچ اعتقادی به دوستی و روابط عادی با کشورهای غربی از جمله فرانسه ندارند.
هر بار که جمهوری اسلامی اقدامی علیه نهادهای فرهنگی اروپایی انجام داده، این اتفاق واکنشی به یک اتفاق سیاسی تعبیر شده است. مثلا زمانی که ایفری بسته شد، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که تهران به کاریکاتورهای نشریه فرانسوی شارلی ابدو درباره خامنه‌ای واکنش نشان می‌دهد. یا اکنون نیز تعطیلی مرکز آموزش زبان آلمانی پس از بسته شدن مسجد هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. با وجود اینکه این اتفاقات را می توان به هم مرتبط دانست، اما تینوش نظم‌جوف، ناشر و فعال فرهنگی در پاریس، میگوید حمله به فرهنگ یک سیاست کلی جمهوری اسلامی است.
اینو توی ما توی سیاست داخلی جمهوری اسلامی هم می‌بینیم. یعنی واقعا قسمت فرهنگی، اون تلاشی که داره توی بخش فرهنگی انجام میشه، چه از نظر حالا یاد گرفتن زبان‌های جدید که معنیش این هستش که پنجره‌ای به هر حال رو به دنیای بسته داخل کشور باز میشه و مردم میتونن متنای دیگه ای رو بخونن، دنیاهای جدیدی رو ببینن، نوع نگاه‌های در واقع بازتری رو ببینن، چه توی بخش فرهنگی، توی بخش انتشار، توی بخش هنری، که باز این کوشش به صورت دراز مدت در واقع اتفاق میفته و کمک میکنه که میشه گفت سیطره قدرت مردم بیشتر بشه نسبت به حاکمیت. همیشه این بهانه خوبی بوده برای جمهوری اسلامی برای بستن این روزنه ها و برای اینکه از اون ور بتونه حالا یه آوانتاژی هم از این در واقع کشورهای غربی بگیره. در طول این سالها همیشه بخش فرهنگی رو هر وقت که توی کنجی قرار گرفته بودن و نمیتونستن قدرت خودشون رو بیشتر از این اعمال بکنن، این بخش رو به صورت بهانه میگرفتن و سرکوبش میکردن.
حمله اخیر به مرکز آموزش زبان آلمانی در تهران در شرایطی به وقوع پیوسته که رئیس جمهور جدید ایران شعار تعامل بیشتر جمهوری اسلامی با جهان را سر داده است.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، شما در بخش‌های خبری 14، ایستگاه 19 و 22 رادیو فردا با دیدگاه‌های کارشناسان، تحلیلگران، نمیدونم، صاحب نظران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، هنری، ادبی، ورزشی و ده ها عرصه دیگر آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف در جامعه حول و حوش خودتون آخه نظری ندارید؟ اصلا چی فکر میکنید؟ اگه اهل شبکه‌های مجازی هستید، در پیام رسان واتساپ میتونید با 20420-725-970-30 با ما در تماس باشید. در پیام رسان واتساپ با 20420-725-970-30. اگرم اهل شبکه‌های مجازی نیستید، اشکالی نداره، به طریقه سنتی میتونید تلفن رو بردارید و با شماره پیامگیر ما یا شماره های پیامگیرهای ما در تماس باشید. 20420-221-122-112 یا 113 در انتهای اون. تکرار میکنم، 20420-221-122-112 یا 113. ما شما را به میلیون ها شنونده خودمون در گوشه و کنار ایران و جهان متصل میکنیم. و اما بشنوید که، یا اینکه صبر کنید یک لحظه بعد بشنوید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
بله، الان بشنوید که مجمع ملی دموکرات‌ها که در نهایت به پذیرش نامزدی کاملا هریس در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می انجامد، برای دومین شب متوالی پی گرفته شد. وقتی میگیم دومین شب متوالی، منظور دیشبه و شخصیت‌های برجسته حزب در شیکاگو به روی صحنه آمدند تا آمریکایی‌ها رو برای رأی دادن به کاملا هریس تشویق و ترغیب کنند. بریم و بشنویم اطلاعات بیشتر رو از سعید جعفری همکارم.
سومین شب مجمع ملی دموکرات‌ها در شیکاگو برگزار شد و بار دیگر چهره‌های برجسته‌ای از این جریان سیاسی، از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان، پت بودجج، وزیر حمل و نقل دولت بایدن و البته تیم والز، معاون کامالا هریس، در آن سخنرانی کردند. کلینتون 78 ساله که همواره به نطقه‌های تأثیرگذارش شناخته می‌شود، با صدایی گرفته به روی صحنه آمد و از آمریکایی‌ها خواست به کامالا هریس رأی دهند.
من 2 روز قبل 78 ساله شدم. پیرترین فرد در خانواده برای 4 نسل. و جالبه بدونید که هنوز هم از دونالد ترامپ جوان‌ترم. اون بیشتر وقتها از خودش حرف میزنه، در حالی که وقتی کاملا هریس رئیس جمهور بشه شما هر روز ازش میشنوین شما، شما و شما. اما دفعه دیگه که داشتیم به حرفای ترامپ گوش میکردین، دروغاشو نشمرین، من گفتنهاشو بشمرین.
آقای کلینتون در طول سخنرانیش به سابقه کاری خانم هریس در مکدونالد هم اشاره و تاکید کرد که او مثل همیشه با لبخند تلاش خواهد کرد که به مردم کشورش خدمت کند. تیم والز، معاون رئیس جمهور، مهمترین سخنران شب سوم بود. آقای والز در صحبت‌های ضمن پذیرش نامزدی معاونت رئیس جمهور، آن را بزرگترین افتخار زندگی خود دانست. It's the honor of my life.
این بزرگترین افتخار کل دوران زندگی منه که نامزدی شما برای معاونت ریاست جمهوری رو قبول کنم. میخوام از کامالا هریس تشکر کنم برای این فرصت و اعتماد فوق‌العاده‌اش به من. همه ما امشب فقط برای یک دلیل زیبا و ساده اینجاییم و اونم اینه که هممون عاشق این کشوریم.
For one beautiful, simple reason. We love this country.
مثل روزهای قبل همچنان معترضان به جنگ در نوار غزه تظاهرات خود را در خیابان‌های اطراف محل برگزاری این همایش برگزار و از بایدن و هریس خواستند تا فشار خود را بر دولت اسرائیل برای برقراری آتش بس افزایش دهند. چهره‌های برجسته دیگری همچون نانسی پلوسی، پت بوچج و شخصیت‌های عالی رتبه حزب دموکرات هم در این شب سخنرانی کردند تا در نهایت سومین روز مجمع ملی حزب دموکرات هم به پایان برسد. شب پایانی این مجمع پنج شنبه شب خواهد بود و کامالا هریس رسماً نامزدی این حزب را در انتخابات ریاست جمهوری می‌پذیرد. صحبت‌های خانم هریس اختتامیه این اجلاس چهار روزه حزب دموکرات خواهد بود.
سعید جعفری می‌شنیدیم. عزیزان پیشنهاد میکنم سری بزنید به radiofarda.com. خبرها رو میتونید با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی ما میشنوید اونجا دنبال کنید. گزارش کمپین حقوق بشر ایران از محرومیت آمدانه زندانیان سیاسی از دریافت امکانات پزشکی، قانون جدید طالبان که میگه صدای زن حتی اگر خواندن قرآن باشد ممنوع است، و اظهارات پزشکیان درباره هماهنگ کردن کابینش با علی خامنه‌ای که جنجالی شده، و شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست و مجید انصاری معاون حقوقی پزشکیان شد. اینها چیزهاییه که در وبسایت ما میتونید دنبال کنید.
گردآفرید
گردآفرید
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار. و ما عزیزان بریم به سراغ یک پژوهش تازه. راستشو بخواین با این پژوهش ها اصلا آدم نمیفهمه باید چی کار کنه. حالا در یک پژوهش تازه که بزرگترین در نوع خودش توصیف شده، نشان داده شده که مصرف گوشت‌های قرمز و فراوری شده ارتباط مستقیمی با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع دو وجود داره. اگر در ایران دسترسی به گوشت نداریم، حداقل میتونیم از این یک خطر در امان باشیم. بشنویم از اردشیر طیبی.
پژوهشی تازه نشان می‌دهد که مصرف بیش از حد گوشت‌های قرمز و فراوری شده می‌تواند خطر ابتلا به دیابت نوع دو را افزایش دهد. یافته‌های این مطالعه که به عنوان یکی از جامع‌ترین مطالعات در این زمینه شناخته می‌شود، بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های نزدیک به 2 میلیون نفر از 20 کشور مختلف به دست آمده و نتایج آن در مجله پزشکی لنست منتشر شده است. بر اساس این مطالعه، مصرف 2 ورش ضخیم از ژامبون در روز تقریباً معادل 50 گرم یا یک استیک کوچک 100 گرمی با خطر بیشتری همراه است. پروفسور نیتا فروهی از دانشگاه کمبریج و سرپرست این مطالعه میگوید تحقیقات ما شواهدی جامع و قانع کننده ارائه کرده که نشان میدهد مصرف گوشت‌های فراوری شده و گوشت‌های قرمز غیر فراوری شده با خطر بالاتر آینده دیابت نوع 2 ارتباط دارد. با این حال وجود همگرایی بین دو پدیده لزوماً به معنای ارتباط علت و معلولی بین آنها نیست. منتقدان میگویند این مطالعه به دلیل طبیعت مشاهده‌ای خود با محدودیت‌هایی روبروست. به گفته دکتر دوین ملور از انجمن رژیم درمانی بریتانیا که در این تحقیق شرکت نداشته، این تحقیق نمیتواند به طور قطعی ثابت کند که مصرف گوشت مستقیما باعث دیابت میشود. اگرچه این تحقیق کوشیده است تا عوامل خطرزای دیگری مانند وزن بدن، سیگار کشیدن، مصرف الکل و مصرف کم سبزیجات را نیز لحاظ کند، اما از سوی دیگر برخی داده ها مانند سابقه خانوادگی و اندازه دور کمر که با دیابت مرتبط است را در نظر نگرفته است. در همین زمینه پروفسور نوید ستار، کارشناس در پزشکی متابولیک در دانشگاه گلاسکو، معتقد است که با وجود ماهیت مشاهده‌ای شواهد، این مطالعه به خوبی انجام شده است. او به سرویس جهانی بی بی سی گفت که این مطالعه مهمی است که نشان می‌دهد کاهش مصرف گوشت‌های قرمز و فرآوری شده نه تنها می‌تواند افراد را از بیماری‌های قلبی و سکته مغزی محافظت کند، بلکه از دیابت نوع 2 نیز که یک بیماری در حال افزایش در سراسر جهان است جلوگیری می‌کند. این یافته‌ها با توصیه‌های فعلی تغذیه‌ای نیز همخوانی دارند که پیشنهاد می‌کنند مصرف گوشت باید محدود شود. سازمان خدمات ملی بهداشت در بریتانیا نیز به طور خاص توصیه می‌کند افرادی که بیش از 90 گرم گوشت قرمز یا فرآوری شده در روز مصرف می‌کنند باید مصرف خود را به 70 گرم کاهش دهند، زیرا مصرف بیش از حد گوشت فرآوری شده می‌تواند باعث سرطان روده شود. دکتر ملور همچنین به افرادی که در نظر دارند مصرف گوشت خود را کاهش دهند توصیه می‌کند که مطمئن شوند همچنان مواد مغذی ضروری مانند آهن و ویتامین B12 را دریافت می‌کنند. منابع خوب ویتامین B12 شامل شیر، پنیر، تخم مرغ، مخمرهای غنی شده و غلات صبحانه غنی شده است.
عزیزان، به گزارش همکارم اردشیر طیبی دقت کردید؟ تأکید میکرد بر گوشت‌های فراوری شده، یعنی سوسیس، کالباس یا چیزهایی از این دست. ممنونم از همراهیتون با 22 رادیو فردا. این بخش خبری رو با همدیگه به پایان میبریم و تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.